بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 513، سطر سوم. ثم ان المصنف جزاه الله من اهل العلم خیرا قد تفتن ببرکت خدمت اخبار اهل البيت اخیار و اقتبس من مشکات هذه الانوار ان صفات ذات حقیقتها یرجع الى نفی مقابلاتها. بحثمون در آخرین حدیث از باب 11 یعنی حدیث 19 بود. در این حدیث ثابت شد که مشیت به نفسها مخلوق است و بقیه اشیا به وسیله مشیت مخلوقند. چون بحث این باب در صفات ذات و صفات افعال بود، مصنف در پایان این باب بیانی میاره که مرتبط به اصل بابه، مربوط به این حدیث اخیری که الان مفادش عرض شد نیست. توضیح میده که صفات ذات به چه معنا هستند. به صفات فعل ابتداعا کاری نداریم، ولی صفات ذات رو بیان میکنیم. صفات ذات عبارتند از صفاتی که فلاسفه اونها رو عین ذات میدونند، ولی مثل مرحوم صدوق و همچنین مرحوم کلینی و همچنین خود قاضی سعید معتقدند که این صفات عین ذات نیستند، بلکه صفاتی هستند که ازشون نفی مقابل استفاده می شود و اراده می شود. یعنی علم مقابلش جهل است. وقتی علم رو برای خدا ثابت می کنیم، اراده می کنیم نفی مقابل علم، یعنی نفی جهل. قدرت مقابلش عجز. وقتی که ما قدرت رو برای خدا اثبات می کنیم، اراده می کنیم نفی مقابلش، یعنی نفی عجز رو. پس هیچ کدام از اینها صفاتی که به معنای اثباتی باشن نیستند، بلکه همشون نفی مقابلند. مرحوم قاضی سعید می فرماید که مصنف چون خدمت احادیث ائمه علیهم السلام هست و از مشکات انوار ائمه استفاده کرده، گرفتار اشتباهی که فلاسفه شدن نشده و صفات رو ثبوتی و عین ذات قرار نداده، بلکه ایشون هم مثل ما معتقد است که هر صفت ثبوتی ذاتی به معنای نفی مقابلش هست. پس همه این صفات رو به سلب برمیگردونن، منتها سلب مقابل. بله، صفت رو قبول دارن. اینی که صفت ذاتی است قبول دارن، منتها این که مراد از این صفت یه معنای ثبوتی باشه قبول ندارند. میگن مراد از این صفات سلب مقابلشون هست. کلام مرحوم صدوق هم بعدا نقل میشه که ایشون همین مفاد رو توضیح دادند و کلامشون یکی دو نکته داره که احتیاج به شرح داره، مرحوم قاضی سعید شرح میده. پس الان مطلب ما همینه، بحث امروز ما همینه که این بزرگواران معتقد شدن صفات ذاتی خداوند معنای ثبوتی ندارد، بلکه هر کدامشون به معنای نفی مقابلشون هستند. این کلام رو قاضی سعید ابتداعا نسبت میده به مرحوم صدوق و مرحوم کلینی و بعد کلام صدوق رو که در ذیل همین باب آورده نقل میکنه و بعدم دو سه نکته ای رو که احتیاج به شرح داره از کلام صدوق توضیح میده. چیزی نیست که من لازم باشه از خارج از کنم، به همین مقدار میتونم اکتفا کنم. صفحه 513 هستیم، سطر سوم. ثم ان المصنف جزاه الله من اهل العلم خیرا. ما در زیارت ها، به خصوص زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، این چنین میخونیم که خدایا او را از امتش جزا بده بهتر از آنچه که انبیای دیگر را از امتشون جزا دادی. این معناش چیه؟ مگر امت میتونه جزا به پیغمبر بده؟ مسلماً نمیتونه، و درخواست دعام این نیست. میگه خدایا تو جزا بده از جانب امت، نه که امت جزا بدند. منتها حالا باید ببینیم چرا از طریق امت وارد شده. خب خدایا به پیغمبر جزا بده که این همه مثلا به ماها خدمت کرد. جهتش اون چه که به نظر میرسه اینه، بالاخره اونها باعث هدایت ما هستند، و اگر ما عملی انجام میدیم به هدایت اونها داریم انجام میدیم. بنابراین اگر ما جزایی داریم، جزا در اصل مال اونهاست و به خاطر مباشرت مال ماست. الا در واقع جزا مال اونهاست، چون اونها واسطه این جزا شدند. به همین جهته که ما از خداوند درخواست میکنیم که از جانب ما به اونها جزا بده. حالا به تعبیر من یعنی اونها اعمال ما رو پای اونها بنویسه. خب حالا اعمال برای خودمون نوشته میشه، برای اونها هم نوشته میشه، و خداوند اینطور نیست که بیاد سهم بندی کنه به گلی خودش مال تو یه خودش مال اون. همش مال ما، همش مال اون. چون خدا کریمه، وقتی ما عملمون رو به کسی واگذار بکنیم، بگیم خداوند این عمل جزاش مال فلانی، جزاش به ما میده و اونم میده. پس بنابراین تمام ائمه و رسول در اعمال امت شریکند، اونم به این نحو شرکت. حالا ایشون میفهمد جزاه الله من اهل العلم خیرا، یعنی اون خیری که به اهل علم داده میشه به این هم که واسطه رسوندن علم به ما بعد خودشون هستن داده بشه. ظاهر این دعا این چنینه. حالا اگر هم اینی که من گفتم اراده نشده، صریح عبارت اینه که بالاخره خیلی به اونها برسه به خاطر اینکه علم رو ترویج کردن، لااقلش اینه. حالا نگیم در ثواب شریکن و این ثوابی که به این افراد داده می شود به اونها منتقل می شود، اینو نگیم، لااقلش اینه که بالاخره از ناحیه اهل علم خداوند خیلی نصیب این علمای سلف میکنه، چون علمای سلف باعث شدن که علم به بقیه رسید. بالاخره همین مقدار کار هم قابل جزا دادن هست. این صریح عبارت اونم که من عرض کردم که خود بالاتر از این میشه، اونم ظاهر عبارته. مصنف قد تفتن یه خط بعد ان صفات الذات حقیقتها یرجع الی نفی مقابلاتها. مصنف متفتن این مطلب شده که صفات ذات حقیقتشون رجوع میکنه به نفی مقابلات این صفات. بعد در این وسط توضیح میده که چرا مصنف متفتن این مطلب شده، زیرا که در خدمت اخبار بوده و از اخبار استفاده کرده و این نور را از مشکات انوار که ائمه بهره‌مند شده. دیگران هم اگر مثل ایشون عمل می‌کردند، در خدمت اخبار بودند و از انوار ائمه علیهم السلام بهره‌مند می‌شدند، همین نظر رو می‌دادند. کسانی که می‌بینید این نظر رو ندارند، بدانید که به اخبار آشنایی ندارند، دنبال مطالب عقلی خودشون هستند و توجه به اون چه نقل گفته ندارن یا اگر هم توجه دارن توجیه میکنن. قد تفتن به دو جهت، یکی به برکت خدمت اخبار اهل بیت الاخیار، چون در خدمت این اخبار است متفتن این مسئله شده. دوم که وقت توسم مشکات هازه الانوار، یعنی پاره آتش از مشکات این انوار اتخاذ کرده و اون مقدار نوری که از این انوار گرفته، اون مقدار نور او را متفتن و آگاه کرده به این نکته. اصل نور مال اونهاست، از مشکات نورانها قبسی گرفته نه از خود نورشون. نور مال اونهاست، حتی از چراغشون هم نگرفته، از مشکات گرفته. مشکات یعنی جایی که چراغ رو قرار میدهند، که سابقا چراغ رو در یه تاخچه‌ای قرار میدادن که از دسترس دیگران و از پاخوردن خودشون مسئول بمونه و نیفته، جایی رو آتیش نزنه. میذاشتن توی تاخچه‌ای توی روزنه‌ای، بعد اون روزنه و تاخچه رو میگفتن مشکات، اونجا روشن میشد، از طریق روشنی اون هم اتاق روشن میشد. حالا اینا از خود نور نگرفتند، از چراغ هم نگرفتند، از اون مشکات گرفتند و همین هم غنیمته. خب از برکت خدمت و از اقتباس این چنین انواری متفتن شده که صفات ذات، حقیقت اون صفات ذات رجوع میکند به نفی مقابلاتشون. لا انها هنا صفتن و موصوفن، ها هنا یعنی در مرتبه ذات، نه اینکه در مرتبه ذات صفتی وجود دارد و ذاتی که موصوف است وجود دارد. حالا بعضی ها بگویند که این صفت عین ذاته، بعضی بگن زائد بر ذاته، اونایی هم که بگن زائد بر ذاته، بعضیشون بگن این صفت قدیمه، بعضیشون بگن حادثه. چون در مسئله سه قوله، یکی قول فلاسفه است که معتقدن به عینیت صفات لذات، یکی قول اشاعره است که معتقدن به زیادت و قدم، یکی هم قول کرامی است که قائلن به زیاده و حدوث. ایشون هر سه رو الان داره اشاره میکنه و رد میکنه، میگه اصلا صفت و موصوفی نداریم، حالا چه قائل به عینیت بشین چه قائل به زیادت بشید. قائل به زیادت هم که شدید، چه قائل بشید که این صفتی که زائد بر ذات قدیمه، یا بگید این صفت حادثه. تابع هر کدام از اقوال بشید باطله. قول درست اینه که هر صفتی نفی مقابل میکند، نه اینکه اثبات خودش را بکند. حالا تا نوبت برسه به اینکه این صفت عین موصوف باشد یا زائد بر موصوف و قدیم یا زائد بر موصوف و حادث. لا انها هنا، ها هنا یعنی در مرتبه ذات، صفتی باشد و ذاتی که موصوف است باشد، حالا در حالی که این صفت عین اون موصوف است یا زائد قدیم است یا زائد حادث است. هیچ کدام از این سه قول درست نیست. خب این قول مرحوم مصنف است که به برکت اخبار به این قول قائل شده، در مقابل این سه قول دیگری که هر سه قول باطلند. قبل از مرحوم صدوق، کلینی در کافی به این نکته رسیده که صفات ذات به معنای نفی مقابلاتشونند، یعنی همین مبنای صدوق رو مرحوم کلینی هم قبلا داشته. فقط سبق الى ذلک، یعنی به این مذهب، به این تفتون، رئیس المحدثین ثقت الاسلام یعنی کلینی، و ذکر هازان الجلیلان فی کتابه هما اخبارن، اخباری رو در دو کتابشون ذکر کردن، یعنی در کتابهای خبریشون هر دوشون ذکر کردن که صفات ذات، صفات خدا و صفات مخلوقین با هم تفاوت دارند، در معنا و در مفهوم و در اسم شریکند. البته در مفهوم من گفتم شریکند، نظر فلاسفه است، نظر این بزرگواران نیست. اینا فقط اشتراک در اسم قائلن، یعنی میگن به خدا هم میگیم عالم، به این انسان هم میگیم عالم، این دوتا در اسم عالم شریکن. و الا مفهوم عالم در ما عبارت از این است که مثلا صورت علمیه دارد، یه امر زاید دارند، ولی مفهوم عالم در خدا این نیست که صورت زایده دارد، صبر مرتسمه دارد. مفهوم در اینجا اینه که جاهل نیست. یا به ما قادر که میگن، مفهومش اینه که صفتی داریم، حالا نیرویی داریم، اما در مورد خداوند معناش این نیست، معناش اینه که عجز نداره. پس فقط در اسم بین صفات ما و صفات اله اشتراک هست، حتی در معنا هم اشتراک نیست، تا چه برسه در مصداق. مفهومن هم متفاوتن، مصداقن هم متفاوتن، فقط اسمن یکی هستن. وقد و ذکر هازان الجلیلان در کتابشون اخباری رو در فرق بین صفات خدا و صفات مخلوقین بیان کردن، اخباری رو که در اون اخبار صفات خدا از صفات مخلوقین ممتاز شمرده میشه. بعد اشتراک هم فی الاسم، بعد از اینکه این صفات الله و صفات مخلوقین در اسم مشترکند، در مفهوم اولا، در مصداق ثانیاً فرق دارند. اخباری رو برای اثبات این منظور آوردند. و فی رجوع صفاتهی الاسلوب اطور فی الفرق، یعنی اخباری رو در دو مبحث ذکر کردند. مبحث اول فرق بین صفات الله و صفات مخلوقین، مبحث دوم این که مفهوم در اوصاف الهی به معنای سلب مقابل است، نه به معنای اثبات شیئی. این دو جور خبر رو در کتابشون آوردن و فی رجوع یعنی اخباری رو ذکر کردن درباره این که رجوع میکند صفات خداوند عزشنو به سلوب. فشکر الله و سعیه هما و جزا هما خیر الجزا، و جزا هما خیر الجزا عطف تفسیر و شکر الله است. خدا شکر کند کوشش این دورا. خب شکر خدا به چه معناست؟ شکر ما به معنای تمجیده، شکر خدا به چه معناست؟ به معنای جزا دادنه، لذا پشترش با عطف تفسیر عطف میگیره و جزا هما خیر الجزا. بعد مرحوم قاضی سعید میفرماد که عیبی نداره که من کلام مرحوم صدوق رو اینجا نقل کنم. کلام مرحوم صدوق در همین توحید صدوق، در ذیل همین باب 11 هم. ملاحظه کنید مصنف، یعنی منظورم از مصنف قاضی سعیده، یعنی شارح در واقع، شارح یعنی قاضی سعید کلمات صدوق رو نقل میکنه و توضیح میده، همونطور که روایاتی که ذکر شده نقل میکنه و توضیح میده. ایشون الان به عهده گرفته که روایاتو که مرحوم صدوق در توحید آورده بیاره و توضیح بده، به عهده نگرفته که کلامهای خود صدوق هم که تو این کتاب توحید ذکر شده آورده بشه، ولی میبینید اونا رو میاره و بیان میکنه. حالا اینجا میگه اشکالی نداره که من کلام مصنفو بیارم. آدم خیال میکنه کلام مصنفو بخواد از جای دیگه بیاره، ولی در واقع این چنین نیست. کلام مصنف تو همین توحیده. ایشون میگه چون من موظفم روایاتو شرح بدم، خب اونا رو میارم، ولی کلام صدوقو میتونم بیارم میتونم نیارم. پس بحثی نیست که در اینجا بیارمش، چه حرف جالبی زده میارم و توضیح میدم. پس کلام مرحوم صدوق در ذیل همین حد بابه، یعنی در آخر این بابه که بعد از اینکه کلام تموم شد وارد باب بعدی میشه. ولا بحث به ان نذکر کلام مصنف رحمه الله را هاهنا. هاهنا رو میتونید مربوط کنید به نذکر. در اینجا ذکر کنم کلام مصنف رو، بعد ممکنم از هاهنا رو مربوط کنید به کلام، یعنی کلامی که مصنف اینجا دارد. ذکر کنم کلامی که مصنف هاهنا دارد، یعنی تو این باب دارد. لیعلم طالب الیقین تا معلوم شود برای طالب یقین که اگر بخواهی از روایات در باب صفات ذات استفاده ببری، باید همینی که این بزرگوار استفاده برده تو باز استفاده کنی، یعنی بفهمی که مفهوم این اوصاف ذاتی مفهومشون نفی مقابل است، مفهوم دیگری براشون در نظر نگیری. پس من کلام این بزرگوار رو نقل میکنم تا برای تو این فایده رو داشته باشه که تو هم مفاد صفات رو همونی بگیری که این بزرگوار گرفته، مفاد صفت رو مثل فلاسفه یا متکلمین اشعری یا متکلمین کرامی معنا نکنی. لیعلم طالب الیقین، کلام مصنف رو در اینجا ذکر میکنم تا طالب یقین بداند که اصل و قاعده‌ای که ارث برده شده از آل بیت شرف، یعنی از ائمه علیهم السلام در اخبارشون و در وصایایی که از جانب علمای سلف ضبط شده و حفظ شده و به ما رسیده، اصل و قانون موروث از این بزرگواران هو هذا، همین است که صدوق گفته، لا غیر، مطلب دیگر نیست، یعنی مطلبی که فلاسفه میگن مراد نیست، همون مطلبی که صدوق گفته مراده. وقت کان ذالک، یعنی فهم این مطلب یا اینکه خود این مطلب که صفات الهی برمیگردن به نفی مقابلات، این من اسرار اهل الاسم هست. و قد کان ذالک من اسرار اهل الاسم، این که صفت الهی به معنای نفی مقابل، این از اسرار در اختیار هر کس قرار داده نشده، در اختیار کسانی قرار داده میشه که مثل صدوق هن، مثل کلینی هن، اینا که دیگه مباشرت دارن با احادیث، اینا از این اسرار آگاهن، ولی این مطالب برای مثل فلاسفه و متکلمین مخفی مونده. قد کان ذالک، یعنی این که ذالک، یعنی این اصل، یعنی این که صفات الهی به این معناست که این بزرگوار فرموده، این مطلب از اسرار اهل عصمت است که قد حملوها، یعنی این اسرار رو هم کردن و براشون کشف، برای اینها اسرار کشف شده، این اسرار برای شرزمه قلیله من اهل المعرفت، یعنی برای گروه کمی، اون هم که گروه کمی که از اهل معرفت باشن، از اهل کلام نباشن، از اهل حکمت و فلسفه نباشن، بلکه از اهل معرفت و عرفان باشن، تازه برای اونا حل شده، برای گروه کمی هم از اونها. پس متکلمین محرومن، فلاسفه و یعنی حکما هم محرومن، فقط اهل معرفت، اونها بعضی هاشون دسترسی پیدا کردن و از محرومیت نجات یافتند. نه، صفات سلبی و ثبوتی رو قبول میکنن، صفات سلبی که ظاهرشون هم سلبه، سلب خود اون، سلب خود مفادشونه، اما در صفات ثبوتی سلب مقابله، این دوتا با هم فرق میکنن. سوال خوبی بود، هم صفات ثبوتی رو اینها قبول دارن، هم صفات سلبی رو قبول دارن، منتها صفات سلبی سلب همون متعلق خودشه، وقتی میگه خدا جسم نیست، جسم رو سلب میکنه، نه مقابل جسم، اما وقتی میگه خدا عالم هست، نه عالم رو سلب کنه، مقابل عالم رو که جاهل سلب میکنه. پس در صفات سلبی خود متعلق سلب میشه، در صفات ثبوتی مقابلش سلب میشه، این تفاوت داره. بنابراین هم به صفات ثبوتی معتقدن، هم به صفات سلبی معتقدن، منتها صفات سلبی که واضح سلبه، صفات ثبوتی هم به این نحوی که عرض کردن به سلب برمیگردونن، نه سلب خود اون صفت، بلکه سلب مقابل اون صفت. کلام المصنف، حالا کلام المصنف رو میخواد نقل کنه. قال، من این مقدار از رو میخونم، این قسمت اولش توضیح زیادی لازم نداره. قال محمد ابن علی، محمد ابن علی ابن بابوی قومی یعنی خود صدوق، مؤلف و حاضر کتاب. داره خودشو معرفی میکنه، میخواد بیان کنه که قائل چیه. تا حالا هرچی میگفت قال قال راویان بودن دیگه، راویان حدیث بودن، قال زمینشون به اونا برمیگشت. یا وقتی وارد حدیث میشد قال میگفت، مربوط به امام میشد. حالا که میگه قال، ما ممکنه اشتباه کنیم، بگیم که راویان حدیث میگه یا مثلا ائمه رو میگه. میگه قال محمد ابن علی مؤلف هذا الكتاب، چه ما اشتباه نکنیم، بدونیم مصنف داره حرف میزنه، نقل قول نمی کنه، کلام خودش رو داره میگه. اذا وصفنا الله تبارک و تعالی به صفات ذات، صفات افعال رو بعدن توضیح میده، الان بحثش در صفات ذاته. اذا وصفنا الله تبارک و تعالی رو به صفات ذات، فانما ننفی از خداوند به کل صفت منها ضدها، ضدها فاعل مفعول ننفیه، به کل صفت هم که باش پای سببی است، یعنی با آوردن هر صفتی از این صفات ذات که صفات ثبوتی هستند نفی میکنیم ضدها، با هر صفتی از این صفات ذات نفی میکنیم ضدش رو. حالا بقیهش دیگه مثال میزنه. فمتا قلنا انه حیون نفینا از خداوند ضد حیات رو که موت است، و متا قلنا علیمون نفینا از خداوند ضد علم رو که جهل است، متا قلنا سمیعون نفینا از خداوند ضد سمع را که سمن و کریست، و متا قلنا بصیرون نفینا از خداوند ضد بصر را که کوریست، و متا قلنا عزیزون یعنی بزرگوار یعنی غیر قابل نفوذ، نفینا عنه ضد عزت رو که ذلت باشه، یعنی پستی رو از اون نفی میکنیم، نه عزت و بزرگواری رو براش ثابت کنیم. و متا قلنا حکیمون نفینا از او ضد حکمت رو که خطاست، یعنی میگیم خدا حکیمه، همه چیز رو میداند، خطا نمی کند، یا هر چیزی رو به جای خود می نهد، اشتباه در نهادن کاری نمی کند، بلکه همه کارهاش طبق حکمت است و همه کارهاش ان علمن هست نه ان خطه. و متا قلنا غنیون نفینا عنه ضد غنا رو که فقر است، و متا قلنا عدلون نفینا عنه جور را که ضد عدل است، و متا قلنا حلیمون نفینا از خداوند ضد حلم را که عجل است، و متا قلنا قادرون نفینا انحل عجز را. خب این همه مثال بود. حالا میخواد بیان کنه که چرا ما صفات ثبوتی خداوند را باید به نفی مقابلشون ارجاع بدیم و نمیتونیم به ظاهر که ثبوت است تحفظ کنیم. چرا این کارو میکنی؟ توضیحش اینه که اگر ما بخوایم برای خداوند در ازل و در قدیم این صفات رو ثابت کنیم، لازم میاد که در ازل همراه خدا چیزی دیگر باشد، در حالی که خداوند به تنهایی ازلی است، بقیه موجودات ازلی نیستند. خب امر بین سه چیز دائر است. یا باید بگیم خداوند تنها بوده، اصلا این اوصاف رو نداشته، خب این چه نقصه. یا باید بگیم این اوصاف رو داشته و همشون هم ثبوتی بودن و در کنارش و همراهش بودن، اینم که اثبات قدیمی غیر از خداوند است در کنار خداوند، اینم نمیشه. پس ناچار باید بگیم که خداوند بوده و این صفات رو هم داشته و داره، اما این صفات به معنای ثبوت نیستند که چیزی در کنار خدا باشند، بلکه به معنای سلبند، و سلب چیزی نیست که در کنار خدا قرار بگیره. پس خداوند همراه با امری نمی شود، بلکه تنها بوده و تنها هست. این دلیل ایشونه که چون امروز دیر شروع کردیم با باید بذاریمش برای جلسه بعد انشاءالله. دلیل رو بیان میکنیم، مبهماتی هم که در کلام مرحوم صدوق هست اون رو انشاءالله حل میکنیم.